بسم الله الرحمن الرحیم. روز دوشنبه تاریخ 17 هفته 1391، مباحثه طب المعصومین در مبحث رنگرزی، رنگ مو، رنگ پوست، سلامتی پوست و موی سر و ریش و درمانهای مختلف. از قدیمی ها یه چیزایی گفتیم، یک کم از جدیدی ها بگیم، دوباره یک کم از قدیمی ها. باید دانست پوست بدن انسان بافت زنده است که سلول های آن مکررن در حال تکثر می باشند. سلول های پوستی تقریبا هر 2 هفته یک بار بازسازی می شوند. این بافت برای ادامه حیات به انواع مواد مغذی نیاز دارد. تغذیه سالم به طور مستقیم با سلامت پوست در ارتباط است و اثر خود را در زمان کوتاهی آشکار می سازد. توصیه های تغذیه‌ای برای ایجاد و استمرار سلامتی پوست بیان شده. 1. ترک کردن غذاهای مصنوعی، فست فودها مثل سوسیس، کالباس، همبرگر و مانند اینها نه اثرهای تخریبی رو پوست دارن، رو بقیه اعضا هم دارن. غذاهای سرخ کردنی رو ترک کردن یا مصرفش رو به حد اقل رساندن، بیشتر بخارپز یا کبابی به شعله غیر مستقیم حرارت یا سنین بالا با کمبود آب بدن نداشت و نداشتن دندان با لثه غذا میخوره به صورت آبپز، بخارپز یا آبپز میتونیم آسیب رو به حد اقل برسونیم، آسیب پوست. تو سبد جیره غذایی خانوار مصرف صحیح میوه‌جات و سبزیجات، سوم زیاده روی در مصرف چربی های حیوانی و گیاهی نباید داشت، مخصوصا چربی های با ترانس بالا زیاده روی در مصرف نباید داشت در چربی ها مثل پی، دنبه، خامه، سرشیر، ککخامه ای، رولت، نارنجکی، تعدیق، کله پاچه، جگرسیا، موز، تهدیگ و روغن جامد. سرخ کردنی، تفت دادنی، بودادنی و غذاهای چرب و چلیس هم به گونه ای که برنج درست کرده یا ماکارونی کف بشقابش روغن وایسته، چه خبر؟ هم برای قلب ضرر داره، هم برای مغز ضرر داره، هم برای ازدیاد چربی مضر خونت ضرر داره، هم کبدتو چرب میکنه، آنزیمای کبدیتو بالا میبره، هم پوستتو چربیشو بیش از اندازه میکنه و ریزش مود زیاد میشه، مصرف صابونها و شامپوهای با درجه اسیدی بالا زیاد میشه، اثرات تخریبی دوچندان میشه روی پوست و موی بدن. پس باید مصرف چربی ها متعادل باشه. انشاءالله توضیحشو باز بعدم بیشتر. یکی دیگه از چیزهایی که مفیده برای بدنه مصرف غلات سبوس داره، مثل گندم با سبوس یا آرد گندم با سبوس، مثل جو یا آرد جو با سبوس، مثل برنج با شلتوکش، برنج شلتوکدار. املاح مفید و ویتامین های B1، B2، B6، B12 به وفور در سبوس و شلتوک یافت میشه. پس به همراه غلات سبوس و شلتوکش هم بخورین. خیلی فواید داره. یکیش هم چیه؟ سه رشدمون، مندگاریمون، غذای مو فراهم میشه، طول عمر مو بالا میره، ریزش مو کاهش پیدا میکنه، حتی به نفع دفع سموم از بدنت هست، فایبر داره. سبوس و شلتوک سرشار از فیبر گیاهیه، فایبر داره، هم پیشگیری میکنه هم در درمان کلیک زخمی، تنبلی روده بزرگ، مندگاری فضولات در رکتوم، پیشگیری و کمک به درمان سرطان کولون یا روده بزرگ مفید می باشه. پس هم ظاهرت رو برام میکنه، هم درون دستگاه گوارشت رو روبرا میکنه. چون ام الامراض یبوست مزمنه، خود یبوست مزمن مقدمه بواسیر یا بیماری هموروئید. شما یه واکسن طبیعی استفاده میکنی با استفاده از فایبر. ناموس داری، خانم داری، دختر داری، مادر بزرگ، عمه بزرگ، خاله، عروس و مانند اینا، عوامیس مردم، اینجا میتونیم پیشگیری کنیم از انواع سرطان ها، حتی سرطان هایی که اختصاصی به زنان داره، مثل سرطان پستان، سرطان دانه رحم، سرطان رحم، به بحث فیبرو آدنوم ها، فیبرام رحم، میام، پاپیلام و مانند اینا کمک میتونی به ناموس خود و دیگران کنی. کورکورانه، قافلانه، هی آرد سفید، نون سفید، کیک سفید، بیسکویت سفید، نون ساندویچی نخور، که ذریع به خود آسیب به خودت و به دیگران افزایش پیدا کنن. پس غلات سبوسدار، دشمنان از خودمون یاد گرفتن و الان در اروپای غربی و آمریکا و کانادا 80% آرد مصرفیشون، 80% سبوس داره، 20% آرد سفیده. اون 20% از سبوس های غلات رو میبرن به گاوداری ها و مقداری ها و اینها، دامداری ها اینها. ولی در کشور ما درست معادله برعکسه، به دسیسه دشمن ها مثل انگلیس موزی مرموزانه شیطنت میکنه. 70 ساله که فرهنگسازی مجازی تو کشورم کرده، حالا ما آرد نونوایی ها، شیرینی پزی ها و مانند او 80% آرد سفیده، 20% سبوسه، ما 80% میبرن دامداری ها و مقداری. میخوام بگم دشمن بیدار از ما دزدیده، خوش عمل میکنه، ما تو همون جهل خودمون، قفلت خودمون، همجور قفلت زده عمل میکنیم. چی کاری همون؟ با معصوم بودن یعنی هوشیار بودن، دل بخواه خود عمل نکن. چقدر تو رو باید داری میگه سویق، سویق یعنی همون شیئی که خوردش میکنی ها، با پوستش خوردش کن. حالا سویق العدس، سویق الحنط، سویق شعیر، بحث خورد شده عدس یا خورد شده گندم یا خورد شده جو و مانندو، حتی جاورز یعنی ارزن، بعد قبلنا بحثی کردن، این همه تو روایاتون اومده که علمای صالح از قدیم اینا تو روایات آوردن، علامه مجلسی، شیخ حر عاملی، محدث نوری از علمای جدیدمون مثل آیت الله شیخ عباس تبریزیان، آیت الله مصطفی نورانی، آیت الله محمدی رئیس شهری تو دانشنامه احادیث پزشکی و مانند. ما داریم میگیم اصلش پیش خودمونه، چرا عمل نکنیم؟ چرا اجنبی عمل کنه خیرش ببینه؟ ما موهاش بلند شه کلاگیسه قرازه شه واسه ما بفرستید. نه خودتون عمل کنید تا موهاتون روش کنه. اینم مؤمنا این مطلب که مصرف غلات سبوسدار کلام توضیحه. کسایی که آب کم میخورن یا آب جوش بلند کم میخورن 14 ضرر داره. کسانی که به مقدار لازم آب و آب جوش بلند میخورن 14 فایده داره. یک فایدهش شادابی پوست، تراوت پوست، حفظ رطوبت پوست، مندگاری پوست و همچنین رشد متعارف پوست و عدم چربی اضافه سطح پوست و موهای چربه. معلوم شد مؤمنان. باز مطالب دیگری هم هست. وقتی آمریکایی‌ها جزوه‌هایی چاپ کردن اشکال نداره. بعد یکم مطالب حقی گفتن بازم اشکال نداره. بعد نیست حالتشون سرمایه داری و تجارت و اونم تجارت جهانیه. بعد مثلا آخر جزوه‌هاشون 4 تا دارو آورده. میگه مثلا این 4 تا دارو آمریکایی که بخری ها مواد ایتور. حالا مثلا یکی از داروهای شیمیاییشون تو بحث ویتامین های ضروری برای پوست و مو، ویتامین آ، ویتامین ب، ویتامین س، ویتامین ای، ویتامین دی، 5 تا ویتامین. ویتامین های ضروری پوست. آ، ب، دی، ای، سی. بعد اینجا میاد چیکار میکنه مؤمنا؟ میگه بیا این شربت نیچرمیده آمریکاییه ویتامینه بخر فارماکوپه یو اس بی آمریکایی. مثلا از اینا بخور که این ویتامینای ضروری بدن تامین بشه. حرف حقش درسته اما اینجا نیتش چیه؟ کاسبیه. تبابت نیست، اما کاسبی. بعد مثلا این آخراش هم مؤمنا باز یکی دو تا دیگه هم سه تا دیگه هم میاد. مثلا میگه مال بحث سلنیوم که از دکترای بزرگوار شیعه در کتاب معارف گیاهی دکتر میرحسین حیدر مطالب ارزنده‌ای آورده. حالا این آمریکایی و یک داروی ضد سرطان هم هست سلنیوم. ما بحثش رو تو بیماری های زنان کردیم تو 47 جلسه. حالا منظورم اینه تو بحث رشد مو و موندگاری مو و عدم ابتلاء پوست بدن به سرطان پوست در اثر زیاد بودن در مجاورت اشعه ماورای بنفش خورشید یا افت درصد سلنیوم بدن، میگه بیا مثلا این دارو شیمیایی سلنیوم نیچرمید یا اینه مصرف کن تا ایجور 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 نشه. حالا باز اونا هم توضیح میدم تو سی دی بیماری های زنان هم قشنگ توضیح دادم، مخصوصا در قسمت دو جلسه آخر یعنی جلسه 46 و 47 قشنگ توضیح دادم در بحث سرطان پستان توضیح دادم چیا بخوری که توش سلنیوم هست و یک پیشگیری و درمان کننده قوی از سرطان. اونجا توضیح دادم. بعد مؤمنا مثلا آخرش میاد میگه زینک نیچرمید 30 میلی گرمی مثلا بخوری که چنین و چنان شود و مواد فرم بگیره و حالت بگیره و خیلی کلبنگ سشوار و بابلیس و از این حرفا نشه. سشوار و بابلیس دیگه من عجیبم در آوردم به این اضافه کرد. بعد اینجا یه عکس چخانی انداخته موی طبیعی طرف هست بعد این برش کلاگیسه که اومده تا آخر. کسی از دور که نگاه کنه خیال میکنه مثلا موی خودش باخته. یه چخانه اینجا تقریبات. بعد آخرین داروش که شماره 4ش باشه باز اینجا نوشته مؤمنا ویتامین سه جویدنی نیچرمید. یه عقلم از دست دادم. پرتقال میخورم ویتامین سه فشار خونم بالاست ویتامین سه هم کمه، گریپ فروت میخورم تو صبح دارابی میخورم با نهارم یه عقل. تابستونه پرتقال گریپ فروت گیرم نمیاد، 2 ساعت قبل غذا یا 2 ساعت بعد غذا هندوانه رسیده یه سرد غیر یخچالی میخوره، سرشار از ویتامین سه، لازم نیست که شیمیایی خارجی بخوره. حالا میخوام بگم تحت نظارت وزارت بهداشت و مانند او ترجمه همین آمریکایی‌ها رو کردن و تو ایران هم پخش میکنن، دست مردم میدن، گاهی داروخونه ها میدن، گاهی مطب ها میدن. ما مخالف با علم جدید نیستیم، ما میگیم طبابت کن نه تجارت. بعدا نظریات خودم رو میگم، همینجا هم خدمت شما بگم، از رو میخونم. هیچ انجمنی در داخل کشور یا خارج کشور ما کسی رو نه تایید میکنیم نه رد میکنیم. چه میخواد انجمن انتقال خون ایران باشه، چه میخواد انجمن حجامت ایران باشه، چه انجمن کیک باشه، چه انجمن کیک باشه، ما نه کسی رو تایید میکنیم نه کسی رو رد میکنیم. از اسم ما یا عکس ما هر کسی بخواد سوء استفاده کنه، ما جز به هیچ انجمنی نیستیم. ما فقط میخواییم روایات اهل بیت عصمت و طهارت رو در داخل و خارج کشور توضیح بدیم و برتری کلام معصومین رو به داخل کشور و خارج کشور بیان کنیم. این هم قابل عرض روزنامه خراسان یا انجمن حجامت یا دکترهای دیگه از این بر این بر. حرف ما اینه در حال و آینده، و پیشنهاد واقعی ما هم همینه. ما 40 دقیقه نزدیک یک ساعت صحبت کردیم این بر این بر مؤمنان از جمله دانشگاه رضوی، حرفمون اینه. میگه تو روزنامه کم می‌نویسه، بعدم یه چیزای دیگه هر کدوم اراده میکنن. ما کار نه به انقلابی ها داریم نه ضد انقلابی ها. ما میگیم اطاعت و تبعیت از ولایت حق کن، در مدار ولایت حق باش، سریع به اطاعت و تبعیت و ولایت حق بالا ببر، چه امام عادل حاکم شهر چه امام معصوم. همین حرف ما همین یک کلمه است. طبابت کنید، تجارت نکنید، یعنی خرج اضافی برای مریض نتراشید، مریض تیغ نزنید، گناه داره و درد بیماریش میکشید، تو دیگه یک درد اضافی بهش تحمیل نکن به عنوان کم پولی یا بی پولی. حرف ما اینه. این حرف ما نه با طب سنتی میسازه، نه با انتقال خون میسازه، نه با انجمن حجامت میسازه، نه با انجمن درد میسازه، نه با طب جدید. حرف ما محصل آیات و روایاتیه که به دست میاد ما طب همون بخواییم حرف بزنیم مؤمنان. پس مبحثمون بعد یکم دوباره طب سنتی میگم، اما هیچ که دلش نشه ما همه اینا رو نگاه. حالا مؤمنان حرف ما بچه رو یادداشت کنید، ما حرفمون اول آخر همینه، مبحث کلی طب اسلامی. بحث کلی در قسمت طب اسلامی رسالت جهانی در طب. مبحث عاممون رسالت جهان اسلام در طب. مبحث خاصمون رسالت شیعیان اثناعشری در طب اسلامی. مبحث اخصمون رسالت مراکز علمی در داخل و خارج کشور در زمینه طب اسلامی. مبحث خاص الخاصمون رسالت حوزه های شیعه، رسالت حوزه های علمیه شیعه اثناعشری در بحث طب اسلامی. حالا میخواییم 12-13-14 مورد رو توضیح بدیم. 1. از حیث عقیدتی بصیرتی باید بدونی پاتو کجا میگذاری. الله طبیبان، چقدر سند داریم از شیعه اوسان الله طبیب. پس میخوای پاتو جاپای خدا بگذاری. آیا خدا از کسی پول میگیره سه پیشگیری یا درمان، سه وقایه یا سه حمیه یا سه علاج یا سه شفا؟ آیا کسی پول میگیره؟ آیا مردم تیغ میزنه؟ یا نعم الطبیب، یا نعم الحبیب، یا حبیبنا، یا طبیبنا. خب اقرار العقلاء على انفسهم جائز و نافذان که قاعده فقهی رو میخونی عمل کن. وقتی خودت اقرار میکنی تو دعای جوشن کبیر در ماه مبارک شبای احیا و قدر غیر او هر وقت حضور قلب داری خیلی فواید داری. جوشن کبیر آیت الله شیخ محمود اکبرزاده تو کتاب اربعین یک صفحه خوردی آورده فواید شد، حتما بخونید خیلی مهم. کتاب اربعینات آیت الله شیخ محمود اکبرزاده در جهان اسلام نظیر ندارد، به ترتیب حروف ابجد نوشته شده. هرچی الفاظه اربعون اربعین الاربعین الاربعون تو روایات شیعه و سنی اومده همه رو اینجا جمع. این کتاب باید 3 جلد میشده. حالا بعضی افراد تو قسمت فقه و حدیث آستانه پژوهش های آستانه قدس رضوی، حالا نمیخوام اسمای شریفشون رو ببرم، هر کدوم از این روایات رو به یک بعد به ماچه حذف کردن شده 1 جلد. اگر نه این کتاب 3 جلد میشد، بیشتر نمیخوام توضیح بدم. پس اینا به ترتیب حروف ابجد هم هست مؤمنا. پس حالا فهمیدین این کتاب تو جهان اسلام نظیر نداره. من گشتم بیش از 300 کتاب تو بحثای اربعین. بعضیا ادبیاتی میگن، بعضیا کلام و فلسفی میگن، بعضیا اخلاقی میگن، بعضیا از هر بابی حدیث میارن. اما اینکه به ترتیب حروف ابجد باشه و باب باب و موضوع بندی باشه تو جهان اسلام در شیعه و سنی نظیر ندارد. شما نگاه کنید بعد حتما متوجه میشید. نظیر مستدرک رجال الحدیث علامه نمازی و نظیر اصول 16 ضیاءالدین المحمودی. اگر مجتهدین و مراجع صالح شیعه مستدرک رجال الحدیث علامه نمازی و اصول 16 ضیاءالدین المحمودی که 16 اصل فقهی از کتب اصول 400 هست نگاه کنن و در بعضی از قسمت‌های فقه شیعه نظر مبارکشون و فتواشون عوض میشه. اینم یادگاری از این جوجه حضرا داشته باشید. تو بعضی قسمت‌های فقه فتوات عوض میشه. سود المعین ننیست علا مستدرک رجال الحدیث. میتونم برای تحقیق بیشتر کنم قربون جد بشم. عجله نکنم. دنبالتون بیان. عجله نکنم. پزشکی تکروی نیست. چه پزشکی عقیدتی بصیرتی، چه اخلاق، چه تربیت، چه پزشکی جسمی. امروز که آخر زمانه مؤمنان روز تکروی نیست. چه طب سنتی چه طب جدید، هر دکتری خیال کنه یا هر گویندهی خیال کنه همه چی میفهمه، همه چی درست میگه، این حرفا اینطوری نیست. باید مشورت علمی داشته باشی، باید تحقیقات گذشتگان رو مطالعه کنی، باید تحقیقات و پژوهش زمان حال رو همه رو مطالعه کنی. گفتیم مؤمنا چی میگن؟ پزشکی تکروی نیست، درمان تکروی نیست. چه میخواد متخصص دارو شیمیایی باشه یا پزشکی جدید باشه، چه میخواد متخصص طب سنتی و مکمل باشه. این اشتباهیه که بعضیا داخل و خارج کشور مرتکب میشن. هنوز تو شماره 1. پس خدا طبیبه. سرفه‌های شدیدت که زیاده، اما اینم بگم خستگی در سرفه‌های شدیدت که زیاده و مزمن، اینجا شکر تیغال باقی. شکر تیغال مردم میگن دم است. شکر تیغال به اضافه زوفا به اضافه عناب. 3 مثقال شکر تیغال، 4 مثقال بحث زوفا، 5 مثقال هم عناب. اینا رو بگیر پودرش کن، بعد یه قاشق چای خوری بریز که استکان روش آب جوش بریز، 5 دقیقه 10 دقیقه سر کن هم بزن، قرقره کن قورت بده، سرفه های مزمنت خوب بشه، یه زیر دنده های سینه تعلوات در نمید. شما رو دوست دارم گفتم این قوی ترین دارو ضد سرفه های خشک مزمنه. خب حالا مباحث خودم. امام باقر علیه السلام فرمودن نحن طبیب الاطباء ما 14 معصوم پزشک پزشکانی. راست میگه، راست میگه، علم لدنی داره، عصمت طاهره داره، مسئول از خطا و اشتباهه. و همچنین مؤمنا اگر بری فردا تشریف بیاری بهتره، ثوابش بیشتره. دوست دارم یه چیزی میگم. امام باقر علیه السلام میفرماید نحنو طبیب الاطباء، ما پزشک پزشکانیم. راست میگه امام باقر، شکافنده علوم. چرا؟ چون عصمت طاهره مسئول از خطا و اشتباه، هر چی بگه علم و یقین. یک پوهن مثبت. دوم علمش لدنیه، علمش کسبی و تحصیلی نیست که آماری و سطحی باشه یا علم حسی و تجربی باشه که یک سوم علمه. سوم مؤمنا تو یک شاخه فقط پزشکی که متخصص متعهد نیست، در همه شاخه های علوم حوزوی و دانشگاهی الی یوم القیامه فوق تخصص متعهد معصوم است، چون خزان علمه. به این سه دلیل نحنو طبیب الاطباء، ما چهارده معصوم طبیب الاطباء. کسی که مراجعه میکنه به معصوم، مراجعه کرده بر فوق عقل، مراجعه کرده به رئیس العقلا. این حرف اوله. مطلب دوم، خواندن روایت ها و احادیث 14 معصومین. سوم، فهمیدن روایت ها، فقه الحدیث. چهارم، عمل کردن بر طبق روایات، حالا در هر زمینی، تو مباحث ما پزشکی اجرایی، تو بحث پیشگیری یا درمان یا ساخت دارو به صورت مفرده یا مرکبه و مانند. پنجم، آموزش صحیح روایات اسلام. من اکثر کتابایی که جدیدن میبینم و متاسفانه یا اشتباه چاپی داره یا روایتش کسه به کسه نوشته یا ترجمهش غلط کرده، همیشه تون تون کتاب چاپ میکنیم، یکم بابا تحقیق پژوهش کنیم. بحث مطرح کردن خود نباشه، بحث مطرح کردن کلمات اهل بیت عصمت و طهارت باشه. اینم یه خطریه که هم طب جدید تهدید میکنه، هم طب گیاهی رو. باید یک سازماندهی دقیق بشه، یعنی نظارت باشه برای همه چیز. اگه اگه بسه باشه هرچی می میسه، هرچی هم دارو میده، اینجور نباشه بل بشو میشه، سریع به آسیب به افراد بالا میره. مطلب شیشم، تحقیق و پژوهش صحیح در پیرامون روایات باشه، یعنی ما یراد معصوم، ما قصد من هذه الالفاظ. بعد معصوم خزان علم، تکنگر نیست، جامع نگره، یعنی سلامتی فرد یا برگشت سلامتیشو در همه جا در نظر میگیره، در دنیا، برزخ، قیامت. فقط این بیماریش در نظر نمیگیره، اثرات تخریبی این دارو هم تو ذهنشه که جای دیگه خراب نشه. مکانیسم اثر دارو، ایندیکاسیونا، مکانیسم اثر دارو هم محصول کاملا میسنجه. پس از حیث تجویز دارو، مقدار زمان دارو، مقدار مصرف دارو، در چه مدت، با چه کیفیت، تک باشه، زمینه باشه، محلول باشه، مرکب باشه، حب باشه، کپسولی باشه، معجون باشه، غیره این باشه، همه اینا رو آدم مؤمنه باید بدونه، عجله نباید کنه. گرفتیم مؤمنه چی میگم؟ اینم مطلب شیشم. مطلب هفتم، تبلیغ صحیح روایات معصومین و ترویج صحیح آنها در داخل و خارج کشور، در منطقه و جهان، با اسباب پیشرفته ای که خدای متعال تفضلا در اختیار من و شما قرار داد. مطلب هشتم، تولید اساتید طب اسلامی نظیر آیت الله شیخ عباس تبریزیان، ماشاءالله ماشاءالله، آفرین. آیت الله مصطفی نورانی، از علمای قدیم مثل مرحوم آیت الله کراجکی که در شاخه های مختلف علوم بیش از 80 تألیف دارد، در حدیث، در تفسیر، در فقه، در ریاضیات، در نجوم، در اخلاق، معدن الجواهر، همچنین در پزشکی کتاب دارد. مرحوم شیخ بهایی، این مهندس عمران و پلسازی ممانند او، این متخصص ریاضیات در حدیث، در تفسیر، در فقه شیعه، حتی در تعقیبات نماز حبل المتین، حتی در علم اعداد، علم حساب، کتاب داره علم الاعداد، نگاه کن، احاد، عشرات، معاد، آلاف، عشان تقسیم بندی ها میکنه. همجور مؤمن ها بیاین، حتی بعضیشون رفیق امام خمینی هم بودن، مثل سید حسینی که بخشی از فقه شیعه رو به صورت شعر بیان کرد، اما کل فقه شیعه رو به صورت الفیه مرحوم علامه بحر العلوم بیان کرد. تو بحث نجوم کتاب دارد، تو بحث قطبین و معتدله شمالی و جنوبی، تشخیص قبله و مانند رو کتاب داره، یک کتاب داره، آقای حسین پیرمرد معروف. از علمای جدید ما که بعضیشون مرحوم شدن، همچون علامه طباطبایی تو بحث جبر آنالیز و مانند رو که اساتید و دانشجوی های دانشگاه بودن، آقا یکم آسان‌تر، خود استاد ما تو ریاضیات جدید هر پنجشنبه از دبیرستان جهان آرا بلحک و تا قوم اینم درس مرحوم علامه طباطبایی میشه. من راهنمای دبیرستان تیم سال اول دبیرستان و سه سال راهنمایی تا این مدرسه جهان آرا بلک تهران درس میدم، منظورم معلم ریاضیات جدیدمون، خودش از دکترای دانشگاه بزرگواری که الان مریض، خدا عافیتش بده، عافیت و امنیت کامل، مثل علامه حسن حسنزاده آملی تو بحث فلسفه، چه به صورت امور عامه، چه به صورت فلسفه الهی، یا ریاضیات، یا نجوم، حدیث، فقه و مانند، حالا بحثم ریاضیات. من خودم تو مجله نشر دانش، اون وقتا که کتابخونه مسجد گوهرشاد بالای پشتبون حرم بود، توش ایرانی بود، مومن هم سیمانی هم. خودم تو مجله نشر دانش خودم از رو خوندم، اساتید دانشگاه و دانشجویان نوشته بودن حضرت آقای علامه حسنزاده آملی، یکم آسان‌تر بگین ما بفهم. و هنوز هم مؤمنا ادامه دارد، بعضی چیزا نمیخوام بگم، میخوام افراد خوب در تیررس دشمن نباشه، حک نشه. مطلب نهم، تولید طلاب و دانشجویان متخصص طب اسلامی. مطلب دهم، تألیف کتاب‌های مرجع تخصصی طب داخلی اسلامی و عدم اکتفا به ترجمه متون خارجی پزشکی از غرب و شرق. چه عدایت با این مومنان، این همه متخصص متعهد داریم تو رشته های مختلف علوم پزشکی و پیرا پزشکی، چرا کتاب های مرجعتون فقط ترجمه کتاب های خارجی هست؟ این همه متخصص متعهد با هم دیگه بشینیم کتاب های تخصصی طب داخلی در شاخه های مختلف علوم بنویسیم، لازم نیست همش گدای غرب و شرق باشیم. ما تکدی در اسلام نداریم، حتی گدایی علمی، تحقیق و پژوهش داریم، کسب علم داریم، اطلب العلم ولو بالصین، اما نداریم که بری گدایی کنی، تحقیقات و پژوهش خودت رو تعطیل کنی، نوشتن کتابای تخصصی علمی رو تعطیل کنی، یه چشمت به شرق باشه یه چشمت به غرب، بعد همه رو قاطی پاتی کنی تعبیر بدی. التقاطی فکر کردن، التقاطی عمل کردن انسان رو منافق بالفعل میکنه، ما میخواییم موحد بالفعل باشیم و موحد بالفعل باقی بمونیم. پس باید کتاب‌های مرجع پزشکی و پیراپزشکی خود متخصصینه متعهد داخلی بشینن با هم دیگه این مباحثات علمی آکادمیک علوم فکرها و تحقیقات و پژوهش‌هاشون رو هم بریزن بنویسن. رهبر معظم انقلاب امام عادل از باب تقیه میگه تحول در کتاب علوم انسانی تو همه شاخه‌های علوم باید تحول باشه و کتابای مرجع از خودتون باشه، نه اینکه ترجمه اصول طب داخلی هاریسون یا ترجمه فیزیولوژی گایتون یا ترجمه طب داخلی نلسون و مانند اینا یا روش تشخیص بیماری ها هارولد فریدمن. تا کی باید گدای این خارجی باشیم که بعضی هاش اصلا غلطه؟ این همه متخصص متعهد در شاخه های مختلف علوم داخل پنج کشور داریم، بشین با هم دیگه بنویسین، موازی عمل نکنین، تکروی نکنین، پایان نامه های مشابه نباشد. همه تون انسانین، عاقلین، با شعورین، همه تون با هم بشینید. گفتم جامعه پزشکی جای تکروی نیست، اقلا همه با هم بشینید، تخصص های مختلف کتاب های مرجع بنویسید، هم خواهد بفهمید چی نمشتید، هم دیگران که مطالعه میکنن مفید باشه. اینم حرف چندم ما مؤمنا. حرف نهم رو گفتم. بله، حتی در دانشگاه های سراسر کشور فقط کتب مرجع ترجمه کتب خارجی نباشد، بلکه متخصصین متعهد داخلی خودشان کتاب‌های ارزشمند تخصصی در طب داخلی و مانند او در علوم پزشکی و پیراپزشکی بنویسند. محقق و پژوهشگر باش ولی گدای غرب و شرق نباش، زیرا تکدی در اسلام نداری. مطلب دهم، احیاء آیات قرآن و روایات و احادیث مربوط به علوم پزشکی و پیراپزشکی در سطح حوزه‌های علمیه و حتی ایجاد درس خارج فقه پزشکی اسلامی به خاطر نیاز واقعی انسان‌ها در داخل و خارج از کشور به مجتهد صالح مخلص متعهد متخصص که حاذقم از فلسوز و رؤوفم بالعباد باشد، همچون خدای رؤوف، همچون امام رضای رؤوف تو بحث رساله ذهبیه و مانند او، از برای رفع بیماری های جسمی و روانی و روحی مردم و پیشگیری از آنها، زیرا انسان جسمانی و روحانی خلق شده و در قیامت هم جسمانی و روحانی محشور می شود. چرا علمای صالح ما، طلاب صالح ما، مبلغین صالح ما، امام جماعت های صالح ما، چرا همزمان طبیب جسم و روان و روح مردم نباشن؟ چرا فقط اخلاق بگن؟ این مردمی که تو مسجد اومدن یا حسینیه و مانند او جسمم دارن. چرا جسم مردم رو رها کنی در دامن غرب و شرق که هر اراجیفی بخوردشون بدن و هر آتشقالی بخوردشون بدن؟ تو این سرنخ رو به دست بگیر. روحانی معظم هم جسم دارد، روان دارد، روح دارد. جسمت هم مواظب باش از باب این که مرکب روانته، روانت هم مواظب باش مرکب روحته، نه از باب تن پروری، نه از باب حفظ نفس برای کارایی بیشتر، خدمت رسانی بهتر، چه در خودت چه در دیگران. ازا پیشنهاد ما اینه که مؤمنا در این مطلب دهم، مؤمنا یا یازدهم، پیشنهاد ما چی بود عمو جان؟ اینکه هم خودت تو مدار باشی، هم مردم رو تو مدار نگهدار، مدار سلامتی واقعی آن. مطلب دوازده، ده رو الان خوندم دیگه، اخبار آیات در 11 احیاء آیات قرآن و روایات اهل بیت توضیح. 12 مؤمنا چند جزئه؟ ابرو میخونم به کسی بر نخوره در داخل و خارج کشور. بعضی پرونده ها و بعضی سند ها هست من نمیتونم بگم زشته، به منم ربطی ندارن، از حراست و حفاظت و اطلاعات و ضد اطلاعات، از روابط عمومی ها و انجمن های اسلامی و حالا کار نداریم، تو همه دانشکده ها داخل و خارج کشور، اونش که اسلامی، اونم که اسلامی نیست، اون گزارش هایی که هست تو بحث علوم پزشکی قسمت معاملتی هست مؤمنا و چیزهای دیگه، حالا ایناش بمونه بحث نظام پزشکی. 12 این حرفای ماست تو داخل و خارج کشور. حالا حداقل فعلا بسم الله میخوایم شروع کنیم کشور خودمون. 12 بایستی ناهنجاری های پزشکی برداشته شود. خیلی آنها هست، مثلا این مصرف بیرویه دارو در کشور ما هیچ جای دنیا نیست، بحث خود درمانی با داروهای شیمیایی، مصرف بالای قرصهای آمپولهای غیر استیرویدی، مصرف بالای آمفتامین ها، مصرف بالای قرصهای خواب‌آور، مصرف بالای مسکن ها، چه افتضاحی تو کشور ما تو داروخونه ها. که ذریب بیماری و مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی بالا میبره. هدفت کاسبی نباشه فروش دارو، هدفت پیشگیری و درمان باشه. یک ناهنجاری همین فروش بیرویه داروهای شیمیایی و مصرف خودسرانه به نوع خوددرمانی، این یک ناهنجاریه، چه در کسایی که دارو مینویسن از دکترم و غیر دکتر کمک پزشک بمانند او، چه اونایی که نسخه پیچن تو دارو خونه هم خواهد میکنه مغازه دارو فروشیه و دکتر دارو ساز تو اون دارو خونه چه غلطی میکنه. پس این تیکه اول بایستی ناهنجاری های پزشکی برداشته شود، بایستی رفتارهای منفی پزشکی برداشته شود. اینکه بیمار از در وارد میشه هنوز طب تشخیصی رو انجام نداده، از در برو عکس بگیر، برو آزمایش ادرار بده، برو آزمایش خون بده، مثل یک گاوبندی کرده با همه جا. یا دکتر برقیه که اگر برق بره هیچی بلد نیست، این رفتار منفیه هم با خودت که کم کم در طول زمان سطح تخصصی طب تشخیصی و بالینیت افت میکنه، مطالب دیگه ملکه نمیشه برات، یادت میره، خودت افت علمی پیدا میکنه، هم علکن علکیان نسبت به دیگران رفتار منفی، علکی مردم سر میدونی این وری بر، هی پول به صافن این وری بر، اگر گاوبندی داری اگر زیر میزی میگیری، چه اشتباه فاحشی. اکثر این عکس برداری ها غلطه، اصلا نیاز به عکس برداری نیست، هی برو سونوگرافی بگیر، MRI بگیر، CT اسکن، اکثر اینا علکیه، هیچ جای دنیا اینقدر عکس نمیگن. یا رفتار منفیشون با زنان حامله مردم، آیا دکتر باید به دل بخواه بیمار عمل کنه؟ مثلا حاج خانم دکتر، حاج آقا دکتر، مثلا نه من دوست دارم سزارین بشم درد نکشم، تو باید به دوستی بیمار جاهل عمل کنی؟ تو بحث زایمان زنان حامله باید به وظیفه عمل کنی؟ کسی که استعداد زایمان طبیعی دارد، مشکل هورمونی ندارد، مشکل زور ندارد، کمخونی شدید ندارد، افت پلاسمای خون ندارد، فشار خونش هم زیر 9 نیست، پایین تنش هم دهانه رحم فاصله 12 سانتی متر باز شده، خب این زایمان طبیعی داره. چرا به خاطر پول اکثر اینها رو سزارین میکنید؟ پول پرست. زایمان طبیعی مثلا 90,000 تومان تا 150,000 تومان بگو 200,000 تومان، میگه حاجه خواه چرا یه ساعت وقت حسین بذارم؟ خب میگرم سزارینش میکنم، یه ساعت وقت میذارم، از 700,000 تومان تا 1,500,000 تومان پول میگیرم. تو میگه تیغ زنی، تو طبیب جراحی باید ببینی نیاز واقعی جراحی هست یا نه. اکثر این سزارینا تو کشور ما و خارج از کشور علکیه. بحث پول پرستیه، به کسی بر نخورم. هر متخصص جراحی میخوای برو، برو تو قسمت حراست و بحثای وجدانی و مطلب رو میبین، تا چه برسه به این چیزای علکی که این ور این ور دزدی‌گری میکنن، میره غلطکاری میکنه، زنا میکنه و کارهای کثیف‌تر از این. بعد این قلمبه شکمش میاد بالا، بعد دوست خودشون رفتن جایی هم گذاشتن واسه سخت جنین. غلط رو غلط. چه غلطی؟ میگن ما لائیکیم، میگن ما کمونیستیم. نه آقا، کشور اسلامیه، طب اسلامیه، طب جدیدش هم باید اسلامی باشه، طب سنتیش هم باید اسلامی باشه. وجود جنین سالم در رحم محترمه، نفس محترمه، حق نداری سقطش کنی، حرامه. نه همجور مد شده. جلوی غلطکاریاتونو بگیرید، زنا نکنید، بلنگاری نداشته باشین، بی حجاب نباشین، شب نشینی های مبتذل نداشته باشین. نه اینکه غلط رو غلط. این که صحبت کاری داره بعد میگه حالا بیا کاری نداره، سقط جنین میدم به نیم ساعت راحت میشه، لو نمیری. کی میخوای فریب بدی؟ وجدان تو؟ ملائکه موکل بر خودتو؟ یا خدایی که همه چی میبینه؟ کی میخوای فریب بدی؟ این دومی هم یکم توضیح دادم. باید رفتارهای منفی منفی پزشکی برداشته شود. یک دسته مثال واقعی زنم، مثالهای واقعی. بعضی هم مثلا اینجاش درد میکنه که بینید کلیش دوخته، گاهی حراست اینا گرفتن ها به بچه مردم دازیگاهی ده، بعد یه هفته تو خیامون پیدا میشه آن بچه جنم اینا که بینید اینجا شکار چه کلیش درده شکره میکنم. شنیده انسان با یک کلیه زنده است، آدم سالم کلیه چه در میره و میره میفروشه 15 میلیون تا 30 میلیون. این خیره پول پرستی چیه؟ این نه پیشگیری از بیماری هست، نه علاج و درمان، این پول پرستیه. نه مردم رو قیمه قیمه کردن، این رفتار من. تو دوازده همه هنو ادامه دارم. بایستی خشونت های بی رویه پزشکی برداشته شود، جراحی مد نشود. آنها مد شده، آنها جراحی مد شده. تکنیک های نوین جراحی یا جراحی کارند دو جلده قطور با شیش هفته دکتر ایرانی ترجمه کرد. بابا جراحی نباید تو مملکت مد شه. جراحی نظیر لیزر آخرین درمانه، نه اینکه اولین درمان شده. خاطر اینکه پرستیج کاذب بگیره سینه کف دریا کرده علکی دیگه مگه جراحی و لیزر آخرین درمان، نه اولین درمان. بذار تو بحث اکتوا یکتوی الاکتوا تو روایات اسلامی چی میگه؟ میگه آخر الدواء الکی، آخرین دارو بحث داغ کردن یا سوزاندن برای به اصطلاح امروزی با لیزر. بایستی خلق و خوهای سیئه پزشکی برداشته شود، فرضی بافی، دروغ گویی، فریب دادن بیمار، بیمار رو سردرگم کردن و مانند اینها، بیمار رو تیغ زدن و مانند اینها، نمیدونم خرج اضافی برای او تراشیدن، گاوبندی کردن بین آزمایشگاه و داروخونه اینا، بعد پورسانت بیماری که وسط فرستادن بفرست عمو جمالت عشق است، اسکنتم عشق است. یعنی که حالا وسط بیماری که میگم واقعیت داره، من به خنده میگم، خنده روی تلخیه، واقعا همینجوره. بعضیا یکی میگم واقعا همینجوره. بایستی بی بندوباری و ولنگاری و بی حجابی در پزشکی بین پرسنل آن نباشد. با باید روابط عمومی ناسالم بین پزشکان با یکدیگر و با مردم نباشد. بایستی پزشکان غیر متعهد در اجرای مسائل پزشکی نباشند. بایستی پزشکان غیر مزدوج، پزشکانی که ازدواج نکردند، اولا ازدواج قانونی و شرعی کنند و سپس در صحنه تشخیص و درمان حاضر شوند. اینا رو من به کنایه گفتم، زود رد شدم. یک چیزای عجیب غریب است، نمیتونم بگم، خجالت میکشم، حفظ کلام به من اجازه نمیده. بایستی هدف کادر پزشکی و درمان طبابت باشد نه تجارت. بایستی روحیه پول پرستی و کاپیتالیستی از صحنه جامعه پزشکی حذف شود، یعنی تجارت دارو نباشد، تجارت بیمار نباشد، تجارت ابزار پزشکی نباشد. 13. کادر پزشکی سالم با بدنهای سالم، روانهای سالم، روحیات سالم، عقاید سالم، اخلاق حسنه، تربیت صحیح و رفتار مثبت، اگر چنین کادر پزشکی در کشور و یا جهان باشد، میتواند در ایجاد سلامت و استمرار سلامت در کشور و جهان نقش ویژه‌ای داشته باشد. مطلب 14، آخر مباحثه، اطباء سالم، پزشکان سالم، پزشکان واقعی ها از حوزه و دانشگاه، اطباء سالم با عملکرد صحیح سالم می توانند زمینه امت سالمی شوند و امت سالم را از حیث جسم و روان و روحیات و اخلاقیات و خلقیات و تربیت و فرهنگ بسازند. که چنین امت سالمی به توسط چنین اطباء جسمانی و روحانی سالمی که توضیح دادم، زمین ساز تشریف فرمایی مولا صاحب الزمان است. حتا امر الله فلا تستعجلوا. اللهم صل على محمد و آل محمد. ان شاء الله فردا از بحث جونور شناسی و بحث طب سنتی در پوست سالم، موی سالم، موندگاری مو و درمان بعضی از بیماری های پوست مو انشاءالله میگن. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجهم.